ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. آمریکا خروج از معاهده اقلیمی پاریس را به سازمان ملل اعلام کرد. و سه کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران از مسعود شجاعی و احسان حاج صفی حمایت کردند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از این با محمد جواد ظریف وزیر خارجه در محل وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرده بود. خانم موگرینی قرار است روز شنبه در مراسم تحلیف حسن روحانی حضور داشته باشد. در سفر یک روزه خانم موگرینی به تهران، او با کمال خرازی رئیس شورای روابط راهبردی روابط خارجی و علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار و گفتگو خواهد کرد. عفو بین الملل در بیانیه ای از فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته تا در جریان سفر به تهران خواستار آزادی کلیه فعالان حقوق بشر زندانی در ایران شود. همزمان سخنگوی خانم موگرینی گفته است که او موضوع حقوق بشر را در سفر خود پیگیری خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا رسما خروج ایالات متحده از معاهده اقلیمی پاریس را به سازمان ملل اعلام کرد. با این حال وزارت خارجه آمریکا تایید کرده تا پایان روند خروج همچنان در جلسات تغییرات اقلیمی سازمان ملل شرکت خواهد کرد. خروج ایالات متحده از معاهده پاریس 3 سال به طول خواهد انجامید. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده این کشور از رویکردی متعادل نسبت به سیاست‌های مربوط به تغییرات اقلیمی حمایت می‌کند. بر اساس این معاهده کشورهای جهان توافق کردند جلوی انتشار گازهای گلخانه‌ای را بگیرند. دونالد ترامپ می‌گوید این توافق برای مردم آمریکا هزینه بر است و بر اساس یک مطالعه انجام شده اجرای این معاهده تا سال 2025 میلادی بیش از 2.5 میلیون فرصت شغلی را در کشورش از بین میبرد. علی کریمی، امیر قلعه نویی و محمد نصرتی 3 تن از کاپیتان‌های پیشین تیم ملی فوتبال ایران در اینستاگرام خود از مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در برابر انتقاداتی که از آنها برای بازی در مقابل تیم مکابی تل آویو می‌شود حمایت کردند. شماری از ملی‌پوشان ایرانی هم از این دو ملی‌پوش حمایت کردند و هشتگی تحت عنوان فوتبال سیاسی نیست در حمایت از این دو بازیکن ایجاد شده است. شجاعی و حاج صفی 2 عضو باشگاه یونانی پانیونیوس هستند و روز پنجشنبه در مسابقه ای در آتن در برابر تیم مکابی تل آویو بازی کردند. جمهوری اسلامی ورزشکاران ایرانی را از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی منع کرده است. و حزب اتحاد ملت از احزاب اصلاح طلب ایران در بیانیه ای خواستار اقدام حسن روحانی برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. حزب اتحاد ملت در این بیانیه که روز جمعه و در سایت نوروز منتشر شد، با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی این ستن از حسن روحانی خواسته است به وعده انتخاباتی خود در رفع حصر عمل کند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 همراه با خانم زهرا رهنورد بیش از 6 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند. بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی آقایان کروبی و موسوی را سران فتنه 88 می‌نامند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، امروز قرار هستش که مراسم تحلیف ریاست جمهوری حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار بشه و به همین مناسبت هم احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی که الان در آلمان ساکن هست، روی خط تلفن با ماست. احسان، از مراسم تحلیف بگو و اینکه چه جزئیاتی داره این مراسم و اینکه چه کسانی قرار هستش که سخنرانی کنند.
در مراسم تحلیف بر اساس یک روال معمول رئیس جمهور سوگند یاد میکنه و در این سوگند یاد کردن رئیس قوه قضاییه او را همراهی میکنه. در برخی از جلسات تحلیف معمول بوده که رئیس مجلس و یا رئیس قوه قضاییه سخنرانی کردن و در نهایت هم رئیس جمهور سخنرانی میکنه. در مراسم تحلیف هم معمولا مقامات جمهوری اسلامی دعوت هستن، مقامات فعلی و مقامات سابق. اما یکی از نمایندگان مجلس خبر داده که محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران به مراسم تحلیف دعوت نشدن. آقای خاتمی به مراسم تنفیذ هم دعوت نشده بود، اما آقای احمدی نژاد به این مراسم دعوت شده بود، اما برخلاف روال معمول گذشته در جایگاه مشهور به جایگاه سران قوا و مقامات حضور نداشت و مانند دیگر مهمان و در کنار دیگر مهمانان این مراسم نشسته بود.
احسان، اشاره کردی به همین دعوت نشدن محمد خاتمی. میخوام بپرسم که آیا این در راستای ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی هست؟ اگر هست چرا تصاویر در واقع تنفیذ رهبری به محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوریش چاپ شده بود در وبسایت های خبرگزاری های ایران؟
این در واقع در راستای همون محدودیت هایی هست که برای آقای خاتمی ایجاد شده، حالا مانند آقای کروبی و موسوی در حصر نیستن، اما از گفته میشه که از حضورشون در برخی از مراسمات جلوگیری میشه و به مراسم های رسمی هم دعوت نمیشن. البته قاعدتا هیئت رئیسه مجلس میتونست به صورت مستقل خودش در این باره تصمیم بگیره، ولی طبیعتا آقای لاریجانی و هیئت رئیسه هم نمیخوان که برخلاف دیگر نهادهای حکومت جمهوری اسلامی عمل بکنن و بخوان با اونها درگیر بشن در این باره.
احسان، از تفاوت مراسم تحلیف این دوره با دوره‌های قبل بگو، اگر تفاوتی داره.
این مراسم میشه گفت که مفصل‌ترین مراسم تحلیف در طول همه دوره‌های گذشته بوده. در دوره‌های ابتدایی جمهوری اسلامی به این شکل مراسم تحلیف مرسوم نبوده، بعد از اون مراسم تحلیف یک شکل مراسم کاملا جداگانه رو پیدا کرده که یک روز کامل مجلس رو به خودش اختصاص داده. در دور قبلی ریاست جمهوری آقای روحانی تعداد زیادی از مقامات خارجی دعوت شدن که اون موضوع بی سابقه بود و قبل از اون معمولا سفرای کشورهای خارجی به مراسم تحلیف دعوت می شدن و این دوره هم در واقع به لحاظ شکل برگزاری و دعوت از مهمانان خارجی مفصل ترین مراسم تحلیف بوده، از جمله حضور فدریکو موگرینی رئیس سیاست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برخی از رؤسای جمهور کشورهای همسایه ایران و همینطور رؤسای مجلس. به لحاظ سیاسی هم این مراسم در حالی برگزار میشه که هم قبل از برگزاری مراسم تحلیف و تنفیذ آقای روحانی با برخی از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی عملا درگیر شده بود و همینطور برای اولین بار هست که قبل از مراسم تحلیف حاشیه های معرفی کابینه این همه زیاد هست و این بحث های زیادی درباره کابینه دوم آقای روحانی شده.
احسان، اشاره کردی به همین ماجرای کابینه و معرفی و اینا، واقعا چقدر احتمال داره که حسن روحانی در مراسم امروز کابینه پیشنهادیش رو هم به مجلس معرفی کنه؟ چون حرف و حدیث خیلی بوده، رسانه ها خیلی گمانه زنی کردن، تو چی فکر میکنی؟
آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته که احتمال داره امروز کابینه معرفی نشه. البته قبلا هم به این شکل بود که معمولا بعد از مراسم تحلیف کابینه معرفی میشد و رئیس جمهور حدود 2 هفته وقت داشت برای معرفی کابینه، اما در دوره قبل آقای روحانی همزمان با مراسم تحلیف کابینه خودش را هم معرفی کرد و به همین دلیل برخی احتمال می‌دادن که ممکنه در این دوره هم بخواد این روند رو تکرار بکنه، اما آقای امیری معاون پارلمانی گفتن که در حال ممکنه که این اتفاق نیفته و مانند روال قبل عمل بشه.
فکر می‌کنی که آیا این دلیلش می‌تونه رایزنی‌ها، ادامه رایزنی‌های ریاست جمهوری با احتمالاً بیت رهبری باشه؟
بر اساس صحبت‌هایی که شده آقای خامنه‌ای با تعدادی از وزرای معرفی شده از آقای روحانی مخالفت کردن، از جمله مصطفی تاج‌زاده گفته بود که درباره وزارت علوم 9 وزیر معرفی شدن و آقای خامنه ای اونها رو رد کرده. احتمالاً آقای روحانی رایزنی هاش با آقای خامنه ای رو انجام داده در این باره، اما ممکنه که بخواد رایزنی بیشتری با نمایندگان انجام بده و یا بخواد یک مقدار فضایی که در حول و حوش این کابینه شکل گرفته آرام‌تر بشه تا بتونه رأی بهتری از مجلس بگیره برای وزراش.
احسان تو حدست چیه در مورد کابینه جدید حسن روحانی؟ فکر میکنی که بیشتر وزن به اصلاح طلبان و داده بشه یا اینکه به اصولگرایان؟
کابینه در واقع تعداد وزرای کلیدی میشه گفت که حفظ شدن از هر دو طیف، یعنی بر اساس صحبت‌هایی که هست به طور مثال وزارت کشور، وزارت خارجه، وزارت نفت، اینها حفظ شدن. در مورد وزارت اقتصاد هنوز جمع‌بندی نهایی وجود نداره و از احتمال انتصاب آقای نهاوندیان به این موضوع گفته شده که واکنش هایی رو در برداشته. برای تعدادی از وزارتخونه های اقتصادی مانند وزارت ارتباطات هم چهره‌های جوانی معرفی شدن که به نسبت دولت قبلی آقای روحانی خیلی فاصله دارن و سابقه اجرایی چندانی نداشتن. آقای روحانی وعده داده بود که در این دوره کابینش جوانتر خواهد بود. در مورد وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش هم که خب حساسیت های زیادی روش هست، چهرهایی معرفی شدن که در این وزارتخانه سابقه داشتن اما از نظر چهرهای اصلاح طلب و نمایندگان اصلاح طلب مجلس خیلی فاصله دارند با اون چیزی که اصلاح طلبان انتظار داشتن. در مجموع کابینه آقای روحانی میشه گفت که حفظ کابینه قبلیشون هست با یک سری تغییرات جزئی، اما ساختار کلی کابینه خیلی تغییر نکرده.
احسان سوال آخر اگه ممکنه کوتاه بگو که آیا به نظر تو حادثه حمله به مجلس روز 17 خرداد تأثیری بر مراسم تحلیف هم داره یا نه؟
ظاهراً تعطیلی امروز تهران به دلیل همون حادثه بوده و از یک جهت ممکنه یک شکست برای نهادهای امنیتی محسوب بشه که اعتماد به نفس لازم رو نداشتن که امنیت مراسم امروز رو تأمین بکنن و مجبور شدن که تهران تعطیل بشه. با تعطیلی تهران و محدودیت‌های ترافیکی که ایجاد شده بعیده که اتفاق خاصی بتونه در مراسم امروز رخ بده.
متشکرم. احسان مهرابی بود، خبرنگار سابق پارلمانی که از آلمان با ما صحبت می‌کرد.
چرا زنان برای رسیدن به مقام‌های بالای سیاسی با مانع روبرو هستند؟
معرفی من به شاه در شرایطی بود که تقریبا پنهانی بود، یعنی اگر معمولا وزیر رو می بردن در دربار و معرفی می کردن در فرودگاه، من معرفی شدم و یعنی نگرانی تا این حد بود.
من آقای روحانی رو مقصر 100% نمی دونم، ولی شون باید توضیح بده که چطور وقتی که در تمام دوران کارزار انتخاباتی به زنان قول داد که در امر سیاسی اونها رو مشارکت بده، چجوری هست که الان نمی تونه به این
با من فرین آسمی در برنامه این هفته دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
اگر نظری، پیشنهادی یا انتقادی دارید لطفاً با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12. اما همونطور که در بخش قبلی هم شنیدید، امروز مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و قرار هست در این مراسم کابینه پیشنهادی او برای گرفتن رأی اعتماد به نمایندگان مجلس معرفی شود. اما هر وقت سخن از انتخاب اعضای کابینه پیش آمده، موانع پیش روی حسن روحانی در مسیرش پررنگ تر دیده شدند. این موانع چه ماهیتی دارند و منشأشان کجاست؟ مهرداد میردامادی.
برای شناختن موانعی که بر سر راه مسیری قرار می‌گیرند، شاید آسان‌ترین و منطقی‌ترین روش تعیین و مشخص ساختن مختصات آن مسیر باشد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران 28 تیر ماه در جلسه هیئت دولت توصیف این چنینی را از مختصات دولت آینده خود به دست داد.
در دولت 12 افرادی که میان مسئولیت رو به عهده میگیرن کاملا باید نظر مردم را که در انتخابات آمدن شرکت کردند و 24 میلیون رأی دادن به طور کامل باید قبول داشته باشن. ما مبنای ما دموکراسی است، مبنای ما رأی مردم، مبنای ما قانون اساسی هست. بحث این جناح یا اون جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم به این تفکر در انتخابات رأی دادن، تفکر با باید حاکم بشه، در دولت باید حاکم بشه، در استاندارها باید حاکم بشه، در فرماندارها، در مدیر کلها، در مسئولیت‌های حساس و سنگین.
پس از این تعریف، قاعدتاً باید موانع ایجاد شده بر سر راه تشکیل کابینه از جانب نیروهای سامان یافته باشد که مطلوب خود را از انتخابات اردیبهشت‌ماه به دست نیاوردند. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا:
در مناظره ها و در بحث هایی که در دوره های اخیر بعد از انتخابات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده، ما چهره هایی رو میبینیم که متصل به نیروهای شکست خورده در انتخابات بودن و اونها دارن تقاضا میکنن که باید آقای روحانی لحاظ بکنه بخش دیگری از نیروها رو که در انتخابات شکست خوردن در انتخاب اعضای کابینه، و این کاملا غیر قابل قبول هست برای کسانی که تلاش کردند، رأی دادند و آقای روحانی رو با امیدها و آرزوهای بسیار انتخاب کردن که به خواست‌ها و مطالباتشون برسه. البته این حرف درست است که وقتی هر کسی رئیس جمهور میشه، رئیس جمهور تمام کشور، ولی این به این معنا نیست که سیاست‌ها و خواست‌ها و مطالباتی که موجب انتخاب ایشون شده اینا باید کنار بره تا عده‌ای که می‌خواهند سهمی از قدرت داشته باشند به مطالبات اونها رسیده بشه. این کاملا غیر قابل قبوله.
قدرت این نیروها و جدی بودن موانع در مسیر حسن روحانی موضوعی است که مصطفی تاج‌زاده، کارشناس سیاسی و فعال اصلاح طلب، در سخنرانی روز پنجشنبه 12 مرداد ماه در نشست تلاش برای شکستن سقف شیشه‌ای بیان داشته است.
دولت آقای روحانی با موانع بسیار جدی مواجهه. بنده به شما به صراحت عرض بکنم مشکلاتی که در 2 ماه گذشته آقای روحانی از وقتی که رأی آورده تا الان باش مواجهه، آقای خاتمی در دور دومش باش مواجه نبود. تازه ما اون وقت 18 تیر و قلعه زنجیره و غیر و غیران پشت سر گذاشته بود. ببینید انقدر فضا علیه آقای روحانی تون بود که از خود من کسانی میپرسیدن که آقا مراسم تحلیف و تنفیز برگزار میشه؟ یعنی یه وقت موج افتاد که اصلا قبل از ریاست جمهوری کارو بکنه تمامش بکنید. برادرش رو توی این فاصله گرفتن، 7 استاندارش داده احضار کردن که یعنی آقا پیشینین سر جاتون، فردا هر چی میاد بگید چشم. توی وزارت علوم تا اونجا که من میدونم 9 نفر دکتر روحانی معرفی کرده، رد شده تا به نفر دهم رسیدن.
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، ترجیح منافع ملی به منافع فردی و گروهی را گره‌گشای مشکل کابینه حسن روحانی می‌بیند.
وقتی مناسب تنفیذ دیروز برگزار می‌شد، می‌بینیم که آقای خامنه‌ای و آقای روحانی تلاش می‌کنند که کمترین تقابل رو، کمترین استکاک رو در صحبت‌های خودشون نشون دادن نسبت به یکدیگر. ولی بعد از این مراسم تنفیذ ما باید ببینیم که فردا آیا این آقای خامنه‌ای همین زاویه محدود رو، تفاوت محدود رو با آقای روحانی حفظ میکنه یا نه، باز هم کار از جانب محافلی که نزدیکتر به ایشون هستن شاهد فشارهای بسیار خواهیم بود. من انتظار دارم که سران حکومت اونچه که مصالح ملی ما ایجاب میکنه اون رو لحاظ بکنند، نه اینکه بخواهند حالا چون قوه قضاییه یا نیروهای مسلح رو در اختیار دارند سهم خواهی بکنند و نظران آقای روحانی افراد مورد نظر خود چه انتخاب بکنی یا برنامه خود چه پیش ببره.
مصطفی تاج‌زاده هم در پیامی که آیت الله خامنه‌ای را مخاطب قرار داده در شبکه اجتماعی توییتر آورده، رهبر توجه کند که مردم با شرکت در انتخابات نامزدهایی را برمی‌گزینند و کسانی را پس می‌زنند تا کشور مطابق نظر اکثریت اداره شود و نه اقلیت.
گزارش مرداد میردومادی رو می‌شنیدید درباره موانع پیش روی حسن روحانی برای چینش اعضای کابینه.
مستند رادیویی تقابل از وحید پوراستاد را در 3 بخش شنبه ساعت 16، 20 و 23 به وقت ایران بشنوید.
خب با هم گوش کنیم به گزارشی درباره سوابق حسن روحانی رئیس دولت 12 از فرین عاصمی.
حسن حسن روحانی 68 سال است. در سال 92 با شعار و وعده بهبود روابط با غرب و آزادی‌های فردی به مقام ریاست جمهوری رسید. در سال 94 دولت روحانی موفق شد بعد از سالها با غرب به توافق هسته‌ای برسد. به گزارش رویترز بعد از برجام تولید و صادرات نفت ایران دو برابر شده است. ایران بعد از برجام قراردادهای میلیون دلاری با بوئینگ و ایرباس بست. منتقدان توافق هسته‌ای میگویند سود اقتصادی این توافق هنوز به مردم عادی نرسیده و همین موضوع دستمایه برای انتقاد از او شده. حسن روحانی در سال 92 هنگامی که از 68مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به ایران باز می‌گشت، تماسی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا داشت. تماسی که نخستین تماس بین سران دو کشور از زمان انقلاب 57 و قطع رابطه ایران و آمریکا بعد از گروگانگیری سفارت این کشور در تهران بود. روحانی بعد از این تماس تلفنی با واکنش و انتقاد گسترده محافظه‌کاران در ایران روبرو شد. انتقاداتی که به دلیل توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 تا امروز ادامه داشته است.
میدونم چقدر باید پرداخت هزینه بکنم. هزینه رو من پرداخت میکنم، اون که مربوط به شخص من هست.
حسن روحانی درباره رابطه با آمریکا در نخستین کنفرانس خبری خود گفت که رابطه ایران با آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است.
به هر حال یک زخم کهنه‌ای وجود داره، باید تدبیر بشه برای اینکه این زخم درمان بشه. البته ما دنبال ادامه تنش یا توسعه تنش نخواهیم بود، دنبال افزایش تنش نخواهیم بود. عقل سلیم هم حکم میکنه که دو ملت و دو کشور بیشتر به فکر آینده باشند، گذشته ها رو بنشینن براش راه حل پیدا کنن، ترمیم کنن، به فکر آینده باشن.
او عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نماینده دوره‌های سوم تا پنجم خبرگان رهبری، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی از سال 68 تا 84 و نماینده دوره‌های اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس مجلس چهارم و پنجم بوده. آقای روحانی در 8 آبان 56 در یک سخنرانی بعد از مرگ مصطفی خمینی، فرزند ارشد آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را امام نامید.
من یک لقب برای مرجعمون میپسندم و آن امام خمینی.
حسن روحانی در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق مسئولیت‌های متعددی داشت و یکی از 3 نفری بود که در گفتگوهای پنهانی با مکفارلین شرکت داشت. در ماجرای مکفارلین، دولت رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، مخفیانه به فروش تسلیحات به ایران که در محاصره تسلیحاتی بود کمک کردند. روحانی از سال 1370 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و تا امروز در این مجمع عضویت دارد. او در سال 1378 برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان سمنان انتخاب شد و تا امروز عضو این مجلس است. او از سال 1368 مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت، مسئولیتی که از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد و در دوران محمد خاتمی ادامه یافت. آقای روحانی در سال 1378 و همزمان با وقایع کوی دانشگاه تهران دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. او اعلام کرد تظاهر کنندگانی که به اموال عمومی خسارت زدند باید محاکمه شوند. این سخنرانی که 23 تیر ماه 78 انجام شد، یکی از مهمترین سخنرانی های رئیس جمهوری کنونی ایران بود. روحانی از سال 82 تا 84 مسئول هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی بود. بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، حسن روحانی در سال 84 از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی بعد از 16 سال کناره‌گیری کرد و علی لاریجانی به جای او منصوب شد و مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده گرفت و بعد از مدت کوتاهی سعید جلیلی جایگزین او شد. حسره آیت الله منتظری در زمانی اتفاق افتاد که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود.
بعضی آقای روحانی را متهم می کنند که حکم حصر آیت الله منتظری را امضا کرده. بیت آیت الله منتظری در تماسی تلفنی با رادیو فردا دخالت حسن روحانی در حصر آیت الله منتظری را رد کرد. خود آقای روحانی ادعا می کند که حصر آیت الله منتظری بعد از 5 سال با تلاش او رفع شد. حصر خانگی آیت الله منتظری در اول بهمن 81 شکسته شد. حسن روحانی در مرداد 93 در این باره گفت:
کسی که به مدت 1.5 سال در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جلسات متعدد گذاشت و همه دستگاه‌ها رو آورد و هماهنگ کرد و حصر رو برداشت بنده بودند.
رفع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم زهرا رهنورد از مواردی بود که آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی سال 92 وعده حل آن را داده بود. حسن روحانی در سومین سخنرانی تلویزیونی خود گفته بود:
من به همون قولی که از روز اول به مردم دادم، روزی که من اعلام کردم 22 فروردین سال قبل بود و هرچی که اون روز اعلام کردم و در روزی که ثبت نام کردم و در همه مناظره‌ها و سخنرانی ها اعلام کردم، به قول خودم وفادار خواهم بود. منتها مردم ما بدونن برخی از موارد یک روزه حل نمیشه. یه سری مسائلی ما داریم، همون به سیاست داخلی ما مربوط میشه، به وحدت و انسجام ما مربوط میشه، به جناها مربوط میشه. برخی از مسائل هست زمان میبره.
مسئله حصر تا کنون حل نشده و هر بار آقای روحانی گفته که رفع حصر از مسئولیت دولت او خارج است، اما در مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بار دیگر وعده داد به مسئله رفع حصر رسیدگی کند. حسن روحانی هیچگاه مانند دیگر مسئولان جمهوری اسلامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه ننامید. او در اردیبهشت 92 در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد در کرج گفت: اگر همچنان بعضی ها اصرار کنند که از لفظ فتنه در این رابطه استفاده کنند، بنده هم مجبور می شوم خیلی از مسائل را که صلاح نمی بینم در این مقطع آن را بازگو کنم، به زبان بیاورم که ممکن است به مذاق خیلی ها خوش نیاید. آقای روحانی از اتهام زدن‌های محمود احمدی نژاد به زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در مناظرات تلویزیونی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم انتقاد کرده بود. با این حال او تاکنون هیچگاه به طور رسمی در برابر اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 موضع‌گیری نکرده و از سوی اصولگرایان افراطی ساکت فتنه لقب گرفته. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش فتنه به اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 گفته می شود. با این حال آقای روحانی درباره تظاهرات حامیان جمهوری اسلامی که به تظاهرات 9 دی 88 مشهور است گفته که این تظاهرات پاسخ محکمی بود به آنهایی که به گفته او خارج از کشور با تحلیل‌های غلط فکر می کنند که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در شرف نابودی قرار گرفته است.
9 دی پیامش وابستگی و عشق مردم به خاندان رسالت، دلدادگی مردم و وفاداری مردم به انقلاب اسلامی، خط امام و راه رهبری بود.
حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. مراسم اعلام کاندیداتوری رسمی او در فروردین 92 با حضور اعضای خانواده هاشمی در تالار آدینه تهران برگزار شد. محمد خاتمی هم در آن زمان از آقای روحانی حمایت کرد. روحانی در خرداد 94 در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق گفت که شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در زمینه ممنوع التصویری کسی ندارد و اگر کسی چنین چیزی را به شورای امنیت ملی نسبت دهد خلاف کرده و باید طبق قانون مجازات شود. مقام‌های قضایی ایران در سال 1393 اعلام کردند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر و یا مطلبی از محمد خاتمی منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته آنها متخلف برخورد خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرد که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما بعد از تکذیب این ادعا توسط مقام‌های دولت حسن روحانی او اعلام کرد که رئیس جمهوری اسبق ایران با دستور دادستانی ممنوع التصویر شده است. حسن روحانی در کابینه دولت 11 مصطفی پور محمدی را به عنوان وزیر دادگستری داشت. آقای پور محمدی متهم است که به خاطر عهده‌دار بودن سمت‌های امنیتی از ابتدای انقلاب 57 تا کنون در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی نقش داشته. سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1385 گزارشی منتشر کرد و در آن اعلام کرد آقای پور محمدی به دلیل عضویت در هیئت 3 نفره اعدام در تابستان 67 به جنایت علیه بشریت متهم شده. او در آن زمان معاون وزارت اطلاعات بود. منتقدان دولت روحانی به وضعیت فیلترینگ اشاره کرده و میگویند شبکه‌های اجتماعی همچنان فیلتر هستند. حسن روحانی بارها بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده و در گفتگوی ویژه خبری در دی ماه سال 95 گفته باید سختگیری بر شبکه‌های اجتماعی کم شود. آقای روحانی همچنین گفته که اگر دولتش نبود، برخی که او از آنها نام نبرده همه شبکه‌های اجتماعی را می‌بستند.
گیری‌ها رو باید کم بکنیم برای شبکه‌های اجتماعی، چون شبکه‌های اجتماعی امروز مردم زندگیشون تقریبا کم کم با شبکه‌های اجتماعی است. ارتباطشون با همدیگر، شغلشون و بسیاری از اشتغال‌ها تو همین زمینه هست.
حسن روحانی میگوید دولتش معتدل و میانه روست و افراط گرایی را نمیپسندد و آن را مضر میداند. منتقدان حسن روحانی میگویند وضعیت حقوق بشر در دولت او تغییری نکرده. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی زیادی در دوره ریاست جمهوری او دستگیر و زندانی شدند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل پیش از انتخابات 29 اردیبهشت ماه گفته بود که کارنامه حقوق بشری هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسن روحانی قابل قبول نیست. به گفته خانم عبادی، وزارت اطلاعات دولت 11 باعث دستگیری بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی شده بود و آقای روحانی نمیتواند از این مسئله شانه خالی کند و بگوید که قوه قضاییه آنها را محکوم کرده، زیرا که به گفته خانم عبادی شاکی آنها وزارت اطلاعات بوده و این وزارتخانه زیر مجموعه دولت روحانی است. آقای روحانی در آذر 95 از منشور حقوق شهروندی رو نمایی کرد.
یکی از وعده های من به مردم شریف ایران منشور حقوق شهروندی بود. منشور حقوق شهروندی قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می کند.
در بخشی از منشور حقوق شهروندی، تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است.
یک جمله می‌خوام از اون فرمان 8 ماده‌ای امام آذر 61 بخوانم، یادمون بیاد، دقت کنیم، مطالبه کنیم. هیچ کس، من یک بندش رو فقط میخونم، بند 6، هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب اونها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند. مال همین انقلاب اسلامیه؟
گرچه الهام امینزاده دستیار او در زمینه حقوق شهروندی پیشتر گفته بود که این منشور ضمانت اجرایی ندارد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، منشور حقوق شهروندی را غیر ضروری و ناقص خوانده و گفته که اگر آقای روحانی پایبند حقوق شهروندی است، باید به وظیفه خود در قانون اساسی که نظارت درست بر اجرای این قانون است عمل کند.
گزارش فرین عاصمی رو میشنیدید. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید و اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید میتونید با این شماره تماس این نظرات رو با ما در میان بگذارید. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب با هم بشنویم گزارشی از بابک غفوری آذر که نگاهی کرده به سرنوشت رؤسای جمهور ایران بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز.
ایران از ابتدای پیروزی انقلاب سال 57 تا کنون 7 نفر را در قامت رئیس جمهوری دیده است. کسانی که هر کدام سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. این برنامه مروری است بر دوران و عملکرد هر کدام از آنها.
ابوالحسن بنی صدر،
نخستین رئیس جمهوری تاریخ ایران، تنها حدود 1.5 سال از بهمن ماه سال 1358 تا خرداد 1360 این عنوان را در اختیار داشت. او که از فعالان سیاسی مخالف حکومت پهلوی و افراد نزدیک به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، در دوران ریاست جمهوریش با رهبر وقت جمهوری اسلامی و همراهانش در حزب جمهوری اسلامی دچار اختلاف شد و نتوانست دوران ریاست جمهوریش را به طور کامل به پایان برساند. در دوران ریاست جمهوری آقای بنی صدر وقایع مختلفی چون انقلاب فرهنگی، حمله آمریکا به طبس، شروع جنگ ایران و عراق و مذاکرات آزادسازی گروگان‌های آمریکایی روی داد که در بسیاری از آنها رئیس جمهوری ایران نظر و موضعی متفاوت نسبت به جریان همراه با آیت الله خمینی داشت. اختلافات در پایان سال 59 و در جریان سخنرانی معروف آقای بنی صدر در دانشگاه تهران به نقطه اوج رسید.
شما اینجا از چماغدارها نیستید، اطراف اونها رو تخلیه کنید تا من از مردم بخواهم خودشون به حساب اونها برسن. در قانون اساسی ما شکنجه مگر حرام نشد ما شکنجهش میکنیم. رژیم سابقم که همین حرف میزد.
با شدت گرفتن اختلافات، ابوالحسن بنی صدر هرچه بیشتر به سازمان مجاهدین خلق نزدیک شد و در مقابل مخالفانش طرح عدم کفایتش را در مجلس مطرح کردند. طرحی که روزهای 30 و 31 خرداد سال 1360 همزمان با درگیری‌های خیابانی گسترده تصویب شد و آقای بنی صدر از ریاست جمهوری ایران کنار گذاشته شد.
رأی‌گیری برای عدم کفایت ریاست جمهوری، جمع افرادی که در مجلس حاضر بودند 190 نفر، آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر. آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی که در دوران ریاست جمهوری آقای بنی صدر به عنوان فعال سیاسی حاضر بود، ابوالحسن بنی صدر را در مقام ریاست جمهوری چنین توصیف می‌کند.
ایشون یک آدمی بود، هم به استقلال اعتقاد داشت، هم به آزادی‌های سیاسی اعتقاد داشت. منتها مشکلی که ایشون داشت این بود که فکر می‌کرد وجه جمهوریت با ولایت فقیه میشه با هم سازگار کرد و خب خیلی هم تلاش کرد اوایلش. به نظر من به اندازه کافی سیاس نبود و اوضاع اون زمان ایران هم به اندازه کافی نمیشناخت. به نظر من فرصتی بود برای ایشون که بیشتر بمونه توی قدرت و کمتر همراهی بکنه با مجاهدین. شاید این کمک میکرد که نیروهای سرکوب که عجله داشتن که همه رو خلق هم بکنن، یه مقداری جلوی قبضه کردن قدرت توسط اونا رو ممکن بود بتونه بگیره. به هر حال فردی بود که کفه مصدقیش، کفه دموکراسی خواهی و ملی گراییش بر کفه طرفداری از یک نظام دینی میچربید و نهایتاً هم همین بود که سبب شد که ایشون در برابر آقای خمینی ایستاد. و فردی بود که مثل خیلی از کسانی که با فرصت طلبی در هر شرایطی برای حفظ قدرت موندن، ایشون نه نهایتاً به قدرت نگفت به خاطر ایستادگیش.
آقای بنی صدر پس از برکناری همراه مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق از ایران خارج شد و به فرانسه رفت. همراهی او با سازمان مجاهدین خلق پس از تصمیم این گروه برای همکاری با عراق در جنگ با ایران پایان یافت. آقای بنی صدر همچنان در فرانسه اقامت دارد و درباره برخی وقایع سیاسی روز نظر می‌دهد.
محمد علی رجایی،
دومین رئیس جمهوری ایران، هم مدت کوتاهی بر مسند بود. آقای رجایی که بدون رضایت ابوالحسن بنی صدر به عنوان نخست وزیر دولت او انتخاب شده بود، پس از برکناری بنی صدر به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد. او سابقه زندانی شدن در دوران محمد رضا شاه پهلوی و وزیری آموزش و پرورش دولت مهدی بازرگان را داشت و فرد مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی برای پست نخست وزیری در زمان بنی صدر بود. مهمترین اقدام دولت آقای رجایی مذاکرات آزادسازی دیپلمات‌های آمریکایی بود که باعث شد آنها سرانجام پس از 444 روز در دی ماه 1359 با پذیرش قرارداد الجزایر آزاد شوند. محمد علی رجایی بر مفاهیمی چون ساده زیستی، حمایت از مستضعفان و انقلابی بودن تاکید داشت و همواره می گفت مدافع و مطیع نظر آیت الله خمینی است.
ما همه جا اعلان کردیم که به عنوان یک سرباز در خدمت انقلاب هستیم و واقعا هر روزی هر مأموریتی رو که امام تشخیص بدن که ما از آتش برمیاییم صمیمانه در اون خدمت قرار میگیریم.
آقای رجایی روز 8 شهریور 1360 در حالی که تنها 28 روز از آغاز دوران ریاست جمهوریش میگذشت، همراه محمد جواد باهنر نخست وزیرش در انفجار دفتر نخست وزیری کشته شد. حکومت جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق را به عنوان عامل این انفجار معرفی کرد، اما این سازمان مسئولیت در این حادثه را هیچگاه بر عهده نگرفت. برخی مسئولان دفتر نخست وزیری ایران نیز مدتی از سوی دادستانی انقلاب در مزان دخالت در این انفجار قرار گرفتند، اما به دستور آیت الله خمینی پرونده آنها مختومه شد.
علی خامنه‌ای،
با پیشینه شاگردی آیت الله خمینی و امامت جمعه تهران، اولین روحانی بود که به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران رسید. پس از دوره‌ای بی‌ثبات و خشونت‌بار، علی خامنه‌ای که در زمان انتخاب دبیر کل حزب جمهوری اسلامی بود، سومین رئیس جمهوری پس از انقلاب شد. دو دوره ریاست جمهوری او زمان تثبیت یکپارچه‌سازی حکومت در جمهوری اسلامی بود، زمانی که مخالفان سیاسی به حاشیه رانده شده بودند و نزدیکان آیت الله خمینی با هدایت او قدرت را به طور کامل در اختیار گرفتند.
محاکمه کنید تا بفهمند مردم که چه جریاناتی در پشت پرده های پلید سالوس و تزویر شما داره میگذره. محاکمه کنید تا ما هم اجازه پیدا کنیم حرفامونه بزنیم. ما هم اینقدر حرف ها رو در دلمون نگه نداریم.
از مهمترین مسائل دوران ریاست جمهوری آقای خامنه ای اختلاف او با نخست وزیر وقت میرحسین موسوی بود. آقای موسوی نخست وزیر مورد نظر رئیس جمهوری نبود و زمانی که آقای خامنه ای قصد تغییرش را داشت با مخالفت آیت الله خمینی مواجه شد. فرخ نگهدار از فعالان سیاسی دهه 60 در تحلیلی از دوران ریاست جمهوری آقای خامنه ای چنین میگوید:
دوران ریاست جمهوری آقای خامنه ای شاید سخت‌ترین دوران در تمام تاریخ حیات جمهوری اسلامی ایران باشه، هم برای مردم، هم برای مخالفان و هم برای حکومتگران. در اون دوران کشور ما با شدیدترین فشارهای بین‌المللی و شدیدترین مخالفت‌های خشونت‌آمیز در داخل کشور مواجه بوده. این دوران با جنگ ایران و عراق و موج ترور و اعدام شروع میشه و با مرگ آقای خمینی به پایان میرسه. در دوران دهه آخری که دوران حیات آقای خمینی هست، به هیچ وجه مناسبات رهبر و رئیس جمهور با دوره بعد، به دوره آقای رفسنجانی و آقای خمینی هست، قابل مقایسه نیست. در واقع تصور عمومی در دوره اول این هست که تمام تصمیم ها از جانب آقای خمینی گرفته میشه و در دوره دوم، در دوره رهبری آقای خامنه‌ای و ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، تصور عمومی این هست که اکثر تصمیمات توسط آقای رفسنجانی گرفته میشه
و رهبر پشتیبانی میکنند.
خرداد 1368 و پس از مرگ آیت الله خمینی، مجلس خبرگان با توصیه اکبر هاشمی رفسنجانی علی خامنه ای را به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس پرنفوذ سه دوره مجلس شورای اسلامی در شروع دومین دهه از حیات جمهوری اسلامی عهده‌دار سمت ریاست جمهوری شد. کسی که از او به عنوان یکی از نزدیکترین افراد به آیت الله خمینی نام برده می‌شد و در متن تمام اتفاقات و تصمیمات مهم حکومت در دهه گذشته حضور داشت. ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع دوران تازه‌ای در حیات جمهوری اسلامی بود، دورانی که جنگ ایران و عراق به پایان رسیده بود و حکومت با اطمینان بیشتر نسبت به ثبات و حضورش به دنبال بهبود اوضاع اقتصادی کشور بود. شعار آن دوره حکومت بازسازی و سازندگی بود.
شخص من در گذشته به عنوان یکی از مسئولان جدی این نظام بودم. اگر بنا باشه در آینده مثلا 5 نفر از افراد این کشور رو به عنوان مسئول کشور مورد سوال قرار بدن، تحقیقاً یکی از اونها منم. بنابراین این مردمی که رأی دادن به کسی رأی ندادن که از جای دیگری آمده و بنای جدیدی رو داره. به تحقیقاً اگر غیر از این بود، هیچ کس نمیتونست رأی مردم رو با این وسعت دست بیاره.
در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی از شدت عمل جمهوری اسلامی ایران در مقابل مخالفانش کاسته نشد و وقایعی چون قتل مخالفان سیاسی در خارج از کشور و زندانی کردن منتقدان در داخل روی داد. سختگیری بر نویسندگان و چهره‌های فرهنگی افزایش یافت و همزمان اقتصاد ایران با دوره‌ای از تورم شدید روبرو شد. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی را چنین توصیف می‌کند:
بزرگترین ویژگی دوره آقای هاشمی رفسنجانی به اصطلاح نظام سازی بوروکراتیک از جمهوری اسلامی بود. جنگ و دوره آقای خمینی اساسا امکان ثبات در این نظام سازی به جمهوری اسلامی نداده بود. نگاه آقای هاشمی رفسنجانی هم متأثر از دو دیدگاه بود. یکی دیدگاهی که از امیرکبیر داشت، منتها بدون اون عنصر آزادیگری که در امیرکبیر بود. دو، تجربه چین و دنگ شیاپینگ در مقابل ماو، یعنی یک سیستم سازی برای ماندگاری نظام اسلامی. این بزرگترین اطلاع ویژگی دوره آقای هاشمی بود و ساختن یک بوروکراسی یه ناقص ولی در این حال با توجه به درآمد نفتی کارآمد برای حفظ نظام و با تناقضات بسیار زیاد خودش، دوره‌ای که خودش سردار سازندگی نامید ولی میدونیم سازندگی که با فساد همراه بود، به خاطری که با آزادی‌های حداقل سیاسی و مدنی که نهادهای مدنی قدرت بده همراه نبود. ولی این به نظر من بزرگترین دوره آقای هاشمی رفسنجانی بود و مهم ترین مسئلهش این بود که به جای دموکراسی که ویژگی یک حکومت سالم انقلابی مثل هندوستان بود، شعار رفاه داد و این شعار رفاه دادن و وصل نظام به دادن سیاست های رفاهی به جای دادن آزادی ها یکی از ترفندهایی بود که همچنان در عین حفظ دوره سازندگی راه آزادی های سیاسی مسدود میکرد. منتها پیچیدگی های هم وجود داشت. بخشی از آزادی ها در دوره هاشمی به شکل کنترل شده مثلا وجود داشت، منتها به شدت کنترل شده بود و از این طرف دیگه میدونیم آقای هاشمی در دولت خودش هم همکاره نبود و حکومت جمهوری اسلامی بخشش هم وسیله ولیفقیه اداره میشد، منتها قدرت آقای هاشمی اون دوره بسیار زیاد بود.
آقای هاشمی رفسنجانی پس از 2 دوره ریاست جمهوری از سوی رهبر به مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. علاوه بر این سمت که تا زمان مرگ در اختیار داشت، به عنوان چهره‌ای تاثیرگذار در سیاست ایران باقی ماند. 2 بار تلاشش برای ریاست جمهوری، 1 بار با رأی نیاوردن و بار دیگر با رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان ناکام ماند و موضع‌گیری‌هایش در وقایع سال 1388 باعث فاصله گرفتن هرچه بیشترش با رهبر جمهوری اسلامی شد.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده‌هاشون برسن. نگذاریم به خاطر زندانی بودن یک عده دشمنان ما رو سرزنش کنن، شماتت کنن.
او یکی از افرادی بود که از سوی اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی لقب خواص بی بصیرت را گرفت. از حضورش به عنوان خطیب نماز جمعه تهران جلوگیری شد و سمت ریاست مجلس خبرگان را هم از دست داد. پس از رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از جمله حامیان حسن روحانی بود. او دیماه 1395 در سن 82 سالگی درگذشت.
محمد خاتمی
انتخابش با 20 میلیون رأی در دوم خرداد 1376 برای بسیاری غیر منتظره بود. با شعار اصلاحات و جامعه مدنی بر سر کار آمد و تلاش کرد چهره تازه‌ای از مدیریت سیاسی در جمهوری اسلامی ارائه دهد.
ملت شریف و ملت عمیق ایران می تواند تجربه مردم سالاری توأم با دینداری را
از آزادی مردم صاحب حق و احترام است. حکومت برخواست از مردم است. اگر القاء مطالبی که پایه‌های ایمان مردم را سست می‌کند بد است، نشان دادن چهره خشن و بی‌منطق از دین هم ایمان مردم را سست می‌کند.
اقدامات آقای خاتمی با مخالفت سرسختانه رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر مجموعهش مواجه شد و وقایعی چون قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به کوی دانشگاه تهران و تعطیلی دست جمعی مطبوعات روی داد. علی افشاری فعال دانشجویی در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی دوران ریاست جمهوری او را چنین تحلیل می‌کند.
دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دوران ویژه‌ای بود در جمهوری اسلامی و آن اولین بار بود که رئیس جمهوری با اتکاب رأی مردم و رأی‌های اعتراضی جامعه رئیس جمهور می‌شد که و مشخصاً هم رأی به اون یک نوع تقابل با رهبری نظام تلقی میشد و به نوعی تعارض و شکاف بین نهاد ولایت فقیه و قوه مجریه و ریاست جمهوری رو برجسته میکرد. خب آقای خاتمی در جایگاه یک رئیس جمهور متعارف در جمهوری اسلامی ببینیم مجموعه عملکرد مثبتی است، اما در جایگاه یک رئیس جمهوری که میخواد رفرمیست باشه و به اصطلاح اصلاحات سیاسی و اجتماعی رو جلو ببره و مبنای برنامه‌ای که جنبش اصلاحی دوم خرداد دنبال میکرد و وعده هایی که ایشون داد، خب رئیس جمهوری ناکام بود و در نهایت هم اعلام کرد که وقتی که اون تلاشهاش برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری و اون تعیناهای قانونی به جایی نرسید، از آن کرد که رئیس جمهور در این صورت تدارکاتی پیش نخواهد بود و این رو در مجموع میشه عملکرد آقای خاتمی در اون دوره دید.
تحولات دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی همچنان بر فضای سیاسی ایران تاثیرگذار است. محمد رهبر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میراث دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی را چنین توصیف می‌کند:
اگر کسی بر سپاه، بر آقای رهبری و همه اینها اعتراض می‌کنه، اگر کسی حرف از فساد می‌زنه و مبارزه با فساد رو می‌خواد، اگر کسی حرف از اصلاحات می‌زنه، بازمانده آن دور است و این میراث همچنان مونده.
علی افشاری نیز اعتقاد دارد دستاورد دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مشخص شدن نقش مقاوم نهاد ولایت فقیه در مقابل اختیارات ریاست جمهوری است.
شکاف بین نهاد ولایت فقیه و همچنین بین نهادهای انتخابی و انتصابی رو برجسته کرد و نشون داد که به هر صورت میشه از ظرفیت‌های داخل حکومت برای هموارسازی مسیر گذار به دموکراسی حل کرد، ولی از طرف دیگه‌ای به هر صورت ریاست جمهوری و نهادهای داخل نظام و در واقع زمانی که نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داره و ما این قانون اساسی رو داریم که به هر صورت بزرگترین پشتوانه ساخت مطلقه قدرت هست، این ظرفیت ها محدود هست و به اصطلاح در نهایت میتونه یک شبه دموکراسی باشه و به لحاظ راهبردی رسیدن به دموکراسی و انتخاب رئیس جمهوری که به واقع رئیس جمهور مردم باشه و ریاست هایی نباشه که به اصطلاح غیر جمهور مردم هستند، نیازمند تغییرات قانون اساسی است.
محمد خاتمی پس از پایان دوران ریاست جمهوری سمتی حکومتی نگرفت. او به دنبال وقایع سال 88 با محدودیت نسبی در رفت و آمد از جمله ممانعت از خروج از کشور مواجه شد. همچنین انتشار نام، تصاویر و خبرهای او در رسانه‌های رسمی داخل ایران به دستور مقام‌های قضایی ممنوع شد. با این همه او درباره تحولات سیاسی ایران ابراز نظر می‌کند و از جمله حامیان دولت حسن روحانی است.
محمود احمدی نژاد
شگفتی ساز انتخابات سال 1394 لقب گرفت. زمانی که با سابقه شهرداری تهران توانست بر چهره‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، مصطفی معین و محمد باقر قالیباف پیروز شود و به عنوان چهره‌ای از جریان معروف به اصولگرا، دولتی مورد حمایت این جریان و رهبر جمهوری اسلامی تشکیل دهد.
امروز سوم تیر ماه ان شاء الله آغاز دوران جدیدی در حیات سیاسی ملت ایران است.
این دولت اما با اقداماتی افراطی به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی زمینه‌ساز اختلافاتی متعدد شد. اختلافاتی که با وجود وقوع اتفاقاتی چون سرکوب اعتراض‌های سال 88 باعث فاصله گرفتن اصولگرایان از آقای احمدی نژاد شد.
با شما گفتید بخش کنید، من خواستم بخش نکنم چون آقای رئیس گفتن بخش کنید.
نه، من چیزی نگفتم. شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار رو بعد نگید نذاشتم. همه چیزتون رو بگید. چون یه چیزی که تو جامعه میندازید بعدش ما فکر میکنم جا مسئله ای بوده. بگین
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم کشور را انداختید. امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. تهمت زدید، جوابتون رو دادیم، حق دیگه صحبتی ندارید شما.
در جریان اعتراض‌های سال 88 رهبر جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کرد که با محمود احمدی نژاد در موضوع اختلافش با اکبر هاشمی رفسنجانی هم نظر است. با وجود این اعلام نظر کم سابقه، رهبر جمهوری اسلامی با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول آقای احمدی نژاد مخالفت کرد. همچنین مخالفت آقای خامنه‌ای با تصمیم محمود احمدی نژاد در برکناری حیدر مصلحی از سمت وزارت اطلاعات باعث 11 روز خانه‌نشینی آقای احمدی نژاد به نشانه قهر شد. اتفاقاتی که فاصله آقای احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش را بیشتر کرد. جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی اطرافیان آقای احمدی نژاد را جریان انحرافی نامیدند و برخوردهای قضایی نیز با برخی از آنها از جمله حمید بقایی معاون اول آقای احمدی نژاد روی داد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را چنین ارزیابی می‌کند.
میشه گفت در مجموعی که رئیس جمهور بازنده میشه توصیفش کرد، چون فردی که با جذب اعتماد حداکثری رهبر جمهوری اسلامی و مجموعه اصولگراها و یک رأی بالایی از جامعه ایران وارد قدرت شد، اندک اندک در تقابل با مجموعه اصولگرایان قرار گرفت و نتونست یک پایگاه سیاسی برای خودش اونجا درست بکنه، نتونست اون اعتمادی که رهبر جمهوری اسلامی بهش کرد رو پاسخ بده و به عنوان یک یار وفادار در کنار اون باقی بمونه و همچنین یک بخش عظیمی از جامعه رو از سیاست‌ها و رویکردهای خودش متنفر کرد. در بود بین‌المللی هم علارغم اون توجه اولیه‌ای که در برخی از کشورها به خصوص کشورهای منطقه که از سیاست‌های ضد آمریکایی یا ضد اسرائیلی هم خوششون نمی‌اومد با آقای احمدی نژاد شد، اونجا هم نتونست این موقعیت منطقه‌ایش رو حفظ بکنه و ما هرچه که به پیشتر اومدیم شاهد آشفتگی در رفتار آقای احمدی نژاد و کوچکتر شدن حلقه اطرافیانش بودیم. این باعث شد که در بخصوص دو سال آخر دولت احمدی نژاد ما شاهد شکل‌گیری یک مافیا باشیم در درون ساختار جمهوری اسلامی که کارش رسیده بود به جنگ‌های تن به تن برای حفظ موقعیت یا کسب منافع صرفاً برای اطرافیان خودش. ضمن این که ما دیدیم که این شخص در کل این دوران از یک بی‌هویتی سیاسی هم رنج می‌برد، به خاطر که ما می‌بینیم در دوره‌های مختلف رویکردهای متفاوتی داشت برای جلب توجه مردم. یعنی یک دوره به شعارهای آخرالزمانی، استکبار ستیزی یا بحث‌های عدالت محوری، توزیع پول، ملی‌گرایی و در نهایت مقابله با سیاست‌های نظام، یا دست آخر هم که روی آورد بعضی از شعارهایی که حتی گروه‌های اصلاح طلب یا اپوزیسیون اون رو می‌پسندیدند. در هیچ کدوم از اینها هم نتونست یک مجموعه منسجمی از افکار و ایده‌ها رو ارائه بده. صرفاً حرکت‌های ایزایی می‌زد. در نهایت اون چیزی که ما از احمدی نژاد در پایان دوره دیدیم یک فردی بود که تا حدود زیادی قدرت اجتماعی و سیاسیش رو از دست داده بود و از این آشفتگی سازمانی و آشفتگی هویت عظیم رنج می‌برد و نتونستن به طور سیستم یک تشکیلاتی رو برای خودش ایجاد بکنه که بتونه بعد از دوران ریاست جمهوری به اون تکیه بکنه.
آقای احمدی نژاد پس از دوران ریاست جمهوری از رهبر جمهوری اسلامی حکم عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرفت. او سال 96 با وجود منع صریح آیت الله خامنه ای بار دیگر نا نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تایید نشد.
حسن روحانی،
هفتمین رئیس جمهوری ایران، سال 92 با حمایت چهره‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی با شعار اعتدال و دوری از افرادگرایی انتخاب شد. مهمترین اقدام دولت آقای روحانی دستیابی به توافق هسته‌ای معروف به برجام بود که به بخش از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خاتمه داد.
من خوشحالم که امروز با مذاکرات 23 ماهه جمهوری اسلامی ایران با 6 قدرت جهانی امروز توانسته ایم به نقطه جدیدی دست پیدا کنیم.
او همچنین در اتفاقی بی سابقه پس از انقلاب سال 57 تلفنی با رئیس جمهوری وقت آمریکا باراک اوباما گفتگو کرد. اتفاقی که با انتقاد تلویحی رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد و آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی بدون اشاره مستقیم گفت که در جریان سفر رئیس جمهوری به آمریکا اقدامات بی جایی نیز انجام شد. آقای روحانی با این همه در حوزه سیاست داخلی در عمل به برخی وعده‌هایش همچون رفع حصر از رهبران اعتراض‌های سال 88 ناکام بود.